سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا المحمود الاحمد ابو القاسم المصطفی محمد. حبیب اله العالمین و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شادی روح شهدامون، امام عزیزمون، شهدای مظلوم مدافع حرم، شهدای منتسب به این جمع، شهدای این خطه نورانی، اجماعا یک صلوات بلند خط بفرمایید. انشاءالله که شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال هممون بشه، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت بفرمایید. انشاءالله به نابودی وهابیت و این سلسله منحوس آل سعود روزی همه ما بشه زیارت مکه و مدینه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که ما محضرتون عرض کردیم در این دو شب گذشته، یک مقدمه بود و یک شاهد مثال. مقدمه این بود که یکی از حربه های دشمنان ما، دشمنان اسلام، دشمنان دین، برای تضعیف قدرت جامعه اسلامی این است که مؤلفه های قدرت اون جامعه رو یا از بین میبرن یا کمرنگ میکنن. بعد گفتیم یکی از مؤلفه های قدرت در جامعه اسلامی تاریخ رهبران و قهرمانان تاریخ جامعه اسلامی است و عرض کردیم منظور ما از قهرمانان و اسطوره ها نه فلان بازیگر و خواننده و بازیکن و ورزشکار، نه، اینجا منظور ما از اسطوره و قهرمان اون کسانی هستند که به برکت مجاهدت اونها امروز من و شما خودمون رو محب علی ابن ابی طالب میدانیم. عرض کردیم سیره و تاریخ زندگی این بزرگواران به خاطر اینکه وقتی ما رجوع میکنیم به تاریخ و سیره گذشتگان خودمون احساس غرور میکنیم، احساس قدرت میکنیم و یک پشتوانه ایست برای حرکت ما به اون، برای رسیدن به اون آرمان اصلی یعنی ظهور امام زمان. دشمن چه کار میکنه؟ دشمن یا این تاریخ گذشتگان ما رو حذف میکنه یا عرض کردیم تاریخ گذشتگان ما رو تحریف میکنه. این بحث مهمیه. ببینید دفاع مقدس یه تاریخ پر افتخاره. بله، جنگ دو روی یک سکه دروست. روی اول این سکه، خب جنگ مضرات خودش رو هم داره، خرابی داره، یتیمی داره، کشته شدن داره، خسارت داره. دفاع مقدس اگر ما یادواره شهدا میگیریم، اگر از شهدا حرف میزنیم، اگر از خاطرات شهدا میگیم، نه اینکه میخوایم این خوی جنگ طلبی خودمون رو همیشه زنده نگه داریم، یا نه خیلی دوست داریم، آرزو داریم جنگ بشه ما بریم جبهه. قطعا در مبانی دینی ما این نگاه به مقوله جنگ نیست. ما دین خشونت نیستیم، ما دین جنگ طلبی نیستیم، ولی بی غیرت و بی بوته هم نیستیم. کسی بخواد تعرضی به جغرافیای جامعه اسلامی بکنه، به قول قدیمی ها بیل به کمرمون نخورده. انقدر بی غیرت نشدیم که بنشینیم و اجنبی بیاد خاک ما رو تصرف بکنه. این که ما از دفاع مقدس حرف میزنیم چون یه اتفاق بزرگی رو جوانهای این مملکت رقم زدن که وقتی انسان نگاه به این اتفاقات میکنه احساس ضعف نمیکنه، احساس کرخی نمیکنه، احساس پوچی نمیکنه، احساس عزت میکنه و انسان رو به این نتیجه میرسونه که انسان اگر تلاش بکنه این تلاشش زب در توکل بر خدا بشه، هیچ قدرتی نمیتواند در برابر این قدرت قد علم کند. ما یه شهیدی داریم به نام شهید حسن باقری. حسن باقری یکی از بزرگترین تئوریسین‌های دفاع مقدس ما بود. جوان بود ولی خدا به هر حال این عنایت رو به این جوان کرده بود. ایشون آدم دقیقی بود، خیلی دقیق. غیر ممکن بود منطقه‌ای رو شناسایی نکنه و بدون اینکه این منطقه رو خودش نبینه بخواد تو اون منطقه عملیاتی پیاده بشه. میرفت منطقه رو دقیق خودش میدید، تو همین شناسایی هم شهید شد. این حسن باقری دقیق، این حسن باقری که مو رو از ماست میکشید، وقتی تو اون گلف اهواز نقشه عملیات رو به فرمانده های لشکر توضیح میداد، نقشه رو میبست رو میکرد به آشخ عبدالله میسمی شما اصفهانی ها، میگوه شیخ عبدالله ما هر کاری کردیم کار ماست، اگه قرار باشه این کار نتیجه بده یه روزه حضرت زهرا بخون. زحمتشون رو میکشیدن ولی اون چه که باعث میشد این بچه ها خودشون رو موفق بدونن در این کار، اون توسل و توکل به خدا و اهل بیت بود. خب اگر این آموزه دینی امروز تو زندگی های ما بیاد بده؟ اگر کاری که اون بچه ها اون زمان انجام دادن، فرمولی که اونها انجام دادن امروز تو مملکت ما بیاد اتفاق بیفته بده؟ لذا انسان وقتی از شهدا میگه احساس ضعف بهش دست نمیده، احساس غرور. بچه هایی که با دست خالی، نه به عنوان یه مبالغه، به معنای واقعی کلمه، که تسلیحات نظامیشون در برابر دشمن شامل این شعر شرح حال بچه های ماست تو این موضوع، میگه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. لذا عرض کردیم دشمن یا این تاریخ رو حذف میکنه یا این تاریخ رو تحریف میکنه، که حالا ما دست به نقد همین دوران دفاع مقدس ما الان چه وقایع مهمی در زمان جنگ اتفاق افتاد که متاسفانه هنوز به اون پرداخته نشده و به نوعی با یه برنامه این واقعه رو حذف کردن، یا نه بعضی از وقایع جنگ رو هنوز رزمنده های ما زندن تحریف میکنن، یعنی یه چیز دیگه میان ارائه میدن به جامعه. عرض کردیم یکی از این تاریخ قدرتمند ما جریان دوران بعد از پیغمبره، بعد از شهادت پیغمبر، که ما نگاه میکنیم یه موقع من تحلیل میدم از جامعه بعد از پیغمبر، یه موقع یک معصوم از دوران بعد از شهادت پیغمبر تحلیل میده. خطبه فدکیه تحلیل جامع حضرت زهرا سلام الله علیها از دوران بعد از شهادت پیغمبره. این خیلی مهمه، یعنی اگر کسی میخواد بدونه بعد از شهادت پیغمبر چه اتفاقی افتاد، اگر به اندازه بضاعتش خطبه فدکیه را بفهمد، بهترین سندی که میشه ارائه کرد، نمیخوام بگم اسناد دیگری نیست، نه، بعضی از خطبه های امیرالمؤمنین ناظر به تحلیل دوران بعد از شهادت پیغمبره، ولی خطبه فدکیه یکی از اسناد بی‌نظیر ماست که متاسفانه باید عرض کنم در بین ما شیعیان این خطبه مظلومه و مغفول واقع شده. با با این توضیحاتی که در شب اول دادیم، چون امشب شب آخرمونه، میخوام بحثمون رو جمع کنیم، آمدیم یک عبارتی رو از خطبه فدکیه محضر عزیزان دیشب اجمالاً توضیحاتی رو عرض کردیم. اون عبارت چیه؟ اون عبارت اینه که حضرت زهرا در این خطبه فدکیه فلسفه بعضی از عبادات رو مطرح میکنه که مردم میدونید نماز برا چیه؟ مردم میدونید جهاد برا چیه؟ مردم میدونید روزه برا چیه؟ یکی از این عبادات زکاته. حضرت میفرماید و زکات تزکیتن لنفس و نماعن فررزق، که دیروز ما عرض کردیم این که حضرت میفرماید خدا زکات رو قرار داد تا نفس از آلودگی پاک شود. چه ارتباطی بین انفاق مال که به زکات، هر گونه انفاق مال رو میگن زکات، اینا رو دیشب توضیح دادیم، این ارتباطش رو عرض کردیم. تکمله این در حد یکی دو دقیقه من عرض کنم، چون میخوام امشب یه عبارت دیگری هم از خطبه فدکیه محضرتون ارائه بدیم. ببینید ما جلوه ملکوتی و عرشی زکات رو دیروز اجمالا عرض کردیم که ببینید چرا و چگونه انفاق مال میتواند نفس ما رو پاک کنه، چجوری انفاق مال میتواند حتی یک خدمت شما عرض کنم که نکته ای باشه که ما اصلا به سمت آلودگی ها نریم. یعنی این انفاق مال فقط برای این نیست که وقتی انسان آلوده بشود، اگر اهل انفاق مال باشد یکی از راه‌های پاک شدنش بشه همین، نه، اصلا یکی از عواملی که از آلودگی ما جلوگیری میکنه انفاق ماله، که عرض کردیم هر چقدر انسان تعلقات دنیاییش بیشتر بشود، به این معنا که یه دفعه کار به جایی برسه ما باید بین دنیا و ارزش‌های دینیمون یک کدوم رو انتخاب کنیم. دنیا تا وقتی خوبه که ما این دنیا رو به ارزش‌های دینی ترجیح ندیم. دنیا از اون روزی بد میشه، دنیا از اون روزی میشه مایه ننگ، مایه خسارت، مایه بدبختی، که حاضر باشیم برای به دست آوردنش ارزش‌های دینیمون رو له کنیم. لذا انفاق یکی از عواملی است که کمک میکنه که این دنیا کارش به جایی نرسه که در دل ما محبوبتر از ارزش‌های دینیمون باشه. این حالا ما میگیم جلوه ملکوتی این قضیه است. اما حضرت زهرا سلام الله علیها همون حرفی که شب اول زدم که چرا ما فکر میکنیم اهل بیت فقط برای قبر و قیامت ما، چرا ما فکر میکنیم اهل بیت فقط برای امورات معنوی ما، نه خیر، اهل بیت برای مسائل مالی ما هم هست، اهل بیت برای زندگی ما هم هست. مردم مدینه اگر میفهمیدن که اگر با علی باشن دنیاشون بیشتر تأمینه تا با ابوبکر، ولی بدبختی اینا بود که اینا فکر میکردن اگر با علی باشن دنیاشون هم تأمین نمیشه، مثل تصوری که بعضی از ماها داریم نسبت به اهل بیت که تا اسم اهل بیت میاد همه فهم میکنیم فقط تو فضای مسائل معنوی و عبادی اهل بیت دست ما رو میگیرن. نه، اهل بیت در مسائل دنیایی ما هم دست ما رو میگیرن. لذا حضرت اول میفرماد و زکات تزکیتا لنفس، یعنی اون اثر معنوی زکات رو حضرت میفرماد. بلافاصله حضرت میفرماند و نما ان فر رزق، آقا میخواید رزقت زیاد بشه؟ میخواید رزقت، خدمت شما عرض کنم که وسعت پیدا کنه، روزید زیاد بشه؟ بله، انفاق کن. یکی از راه‌های پولدار شدن انفاق کردنه. ما چه کنیم که تو یه جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم بعضی از مردم راه‌های پولدار شدنشون راه‌های غیر خداییه، میره دلار می‌خره، میره سکه می‌خره، بعدم میدونید که اصلا سود رو در دلار و سکه ماها نمی کنیم. طرف بره خونش هم بفروشه، 1 میلیارد هم خونه داشته باشه، 400 میلیون هم داشته باشه، سود اصلی رو ما نمیبریم. ما فقط داریم زمینه ایجاد میکنیم که چهار نفر آدم خدمت شما عرض کنم که لاشخور اقتصادی از فضایی که ما به هم زدیم اونا فرصت پیدا میکنن که ثروتشون رو دو برابر کنن، هزاران هزار میلیارد تومان بخورن، چون ما فضا رو به هم زدیم. لذا میگه آقا میخوای پولدارشی، نرو دلار بخر، سکه بخر که اوضاع مملکت رو بزنی به هم، پدر اقتصاد مملکت رو در بیاری. یکی از راه‌های پولدار شدن بله کاسبیه، ولی یکی از راه‌های پولدار شدن هم، یکی از راه‌هاش هم حضرت میفرماید که انفاق ماله. طرف به مشکل مالی خود آمد محضر آیت الله بهجت، گفت آقا من چیکار کنم مشکل مالیم حل شه؟ ایشون فرمودن صدقه بده. خدا من خودم واجب صدقم. ایشون فرمودن به اندازه بضاعت دست بنده خدا رو بگیر تا خدا دست تو بگیر. انفاق به اندازه بضاعتمون، به اندازه یه بفرمایید بضاعتمون. قرار نیست خودمون رو در یه عسر و حرجی بندازیم، نه، ولی به اندازه بضاعتمون که میتونیم دست مردم رو بگیریم. یکی از راه‌های پولدار شدن حضرت میفرمان و نما ان فر رزق، وسعت رزق میخوای بعد اهل انفاق بشی. لذا اونایی که اهل خمسن برکت خمس دادنشون رو میبینن، اونایی هم که اهل خمس نیستن حواسشون نیست که روایت میفرماد وقتی اهل خمس نباشی حق امام زمانت رو ندی یا اون حقوقی که مترتب هست تو این موضوع پرداخت نکنی، ما این خمست رو به درد و مرض ازت میگیریم، چند برابرش هم ازت میگیریم. حاجا من برم خمس به کی بدم؟ برو بچرخ پیدا کن ببین کی مطمئنه برا بده به اون. بله بودن بعضی ها خمس میدادن، یه دفعه بعد مدتی فهمیدن این طرفی که خمس میگرفته آدم اهلی نبوده. خب این دلیل بر این نمیشه که هر کی خمس میگیره آدم نااهلیه. آدم اهلم زیاده که این وجوهات رو میگیرن، دقیقاً اونجای هزینه میکنن که باید هزینه بشه. ولی خمسمونو بدین. نترسیم از خمس دادن. از خمس دادن نترسیم. نمیدیم؟ خب اشکال نداره. خدا میگه من به درد و مریضی ازت میگیرم. با تعارف ندارم. لذا اونایی که اهل خمسن برکت خمسشون رو خدا تو زندگیشون بهشون نشون میده. و میبینن برکت رو به چشمشون میبینن، لمس میکنن که آقا از روزی که من اهل خمس شدم الحمدلله اوضاع زندگیم رونق خوبی پیدا کرده. هم برکت معنویشو میبینن هم برکت مادیشو. این نکته اول. پس نتیجه، حالا یه نتیجهی که بتونیم اجمالا از این فراز خطبه بگیریم، یکی از آسیبهای جدی مردم در دوران بعد از شهادت پیغمبر که باعث شد مردم کمک علی ابن ابی طالب نکنن که هیچ، یا با سکوتشون یا با بیعتشون با جریان سقیفه در مقابل امیرالمؤمنین قد علم کردن، این بود که مردم بین دنیاشون و امام زمانشون، دنیاشون رو به امام زمانشون ترجیح دادن. چون احساس میکردن اگر سراغ علی ابن ابی طالب برن دنیاشون تأمین نمیشه، در حالی که اشتباه است. ما اگر دنیا رو هم بخوایم بعد امام زمان رو بخوایم. دنیا رو هم بخوایم بفرمایید باید امام زمان رو بخوایم. هر کی دنبال آسایشه به آرامش، یه امر معنوی است. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش یه امر معنوی است. آسایش یه امر مادی است. خیلی ها آسایش دارن. یهودیه، کمونیسته، آسایش ناظر به امکانات و رفاهیات زندگیه، ماشین و خونه و از این فضایی که ما میبینیم. خیلی ها مسلمون هم نیستن، کافرن، آسایش دارن، ولی قطعا و یقینا کسی که بوی از ایمان نبرده آرامش بفرمایید نداره. و آسایش بدون آرامش به درد نمیخوره. حاج آقا نه، من آدمایی میشناسم نه اهل نماز نه اهل خدا پیغمبره، انقدر حال میکنه تو زندگیش، خیلی آدم آرومیه. خب امام صادق یه جوابی داره برای اینا، میگه بعضی ها توهم آرامش داره. من بچگی توی روستای بزرگ میشم، مثلا تا 15 سالگی هیچ شهری، استانی، هیچ جای باقی، دهات دیگه‌ای نمیرم. احساس میکنم اول و آخر دنیا همینجاست که منم. دیگه بهتر از روستای ما نیست. دیگه بهتر از محله ما بفرمایید. بزرگ میشم میرم یه دفعه فلان شهر نگاه میکنم، ای بابا اگر این روستاست، این سرسبزیه، این طبیعت روستای ما که اصلا هیچ. آدمایی که اهل ایمان نیستن احساس میکنن آدمایی هن که آرامش هم دارن، اینا آرامش حقیقی رو نچشیدن. لذا حضرت میفرماید توهم آرامش دارن. اگر آرامش رو بچشن اون موقع میفهمن که این چیزی که الان اینا بهش میگن آرامش اصلا این آرامش نیست. لذا اگر کسی دنیا رو بخواد غیر از آن چیزی که اهل بیت به ما فرمودن، به وصال دنیا نمیرسه. به وصال دنیا نمیرسه. ما یکی از مشکلات امروز مملکت ما اینه، مسئولین ما دنبال دنیا هستن ولی خلاف قاعده دین. حالا میگم مسئولی، منظورم بعضی از مسئولین ماست. حالا عرض میکنم تو عبارت بعدی. پس این از نکته‌ای که در این عبارت خطبه فدکی ما محضر دوستان عرض کردیم. اما عبارت بعدی حضرت میفرماید که و طاعتنا نظاما للمله، خدا اطاعت ما اهل بیت رو بر شما مردم واجب کرد، به خاطر اینکه اطاعت ما باعث نظم شریعت و ملت می شود. و امامتنا امانن من الفرقه، و امامت ما را محوری برای جلوگیری از تفرقه شما قرار داد. یعنی حضرت در چند فراز خطبه فدکیه بحث اهل بیت رو از منظرهای مختلف مطرح می کنه. اینجا اصلا نظم جامعه، وحدت جامعه، حضرت می‌فرماید شما جامعتون نظم پیدا نمی‌کنه، جامعتون وحدت پیدا نمی‌کنه الا به ما اهل بیت. جامعه نامنظم، جامعه متفرق، این جامعه جامعه‌ای نیست که مردمش درش هم احساس آرامش کنن هم احساس آسایش. ببینید من یه نکته‌ای رو سریع عرض کنم. ما یه جامعه امیدوار داریم، یه جامعه ناامید. امید به چی؟ امید به رحمت خدا. اینو خوب دقت کنید، این نکته داره درش. جامعه امیدوار 4 ویژگی داره. اینا که دارم عرض میکنم جمع روایات و بعضی از خطبه های امیرالمؤمنینه. جامعه امیدوار یعنی جامعه ای که مردمش امید دارن به رحمت خدا. حاجا در چه منظری؟ در همه منظرها و در همه ساعتها، در همه ابعاد زندگی. یعنی امید دارم به رحمت خدا تو مسائل معنوی، امید دارم به رحمت خدا در مسائل مادی. این جامعه 4 ویژگی داره. این مهمه آیون و خواهرها، این دقت کنید این بحث رو. 1، جامعه امیدوار به رحمت خدا جامعه است که اهل وحدت. 2، جامعه امیدوار به رحمت خدا جامعه ایست که اهل حرکته، اهل تلاشه، اهل کوششه. جامعه امیدوار جامعه ایست که مردمش به هم رحم میکنن، مردمش با هم مهربانن. یعنی تو اون جامعه ایثار در بین مردم برقراره، مردم دیگران رو به خودشون ترجیح میدن. حالا مثال دارم براشا. 4، جامعه امیدوار جامعه ایست که اهل فکره. اگر من یه مثالی بخوام بزنم برا شما، یکی از تجلی این جامعه ای که این 4 ویژگی درش نهفته است، 40 امام حسینه. شما 40 عزیزانی که روزیش شده رفتن کربلا، مثلا از مرز زمینی، چه از مهران چه از جذابه، نگاه میکنیم در مرز ایران و اول مرز کشور عراق موکب زدن، و اکثریت اون کسانی که دارن توی این موکب کار میکنن جوانن. به قول ما حالا اصطلاح خودمونی کوچه بازاری، بیل به کمرشون هم نخورده، همه شون هم دوست دارن اربعین کربلا باشه. ولی چرا جوونی که توان حرکت داره و آرزو داره اربعین کربلا باشه لب مرز می ایسته و از من و شما یه زائر پذیرایی میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی خدمت میکنه، زمینه خدمت رو، زمینه رفاه و آرامش رو، آسایش رو برای من و شما زائر فراهم میکنه که من و شما اربعین کربلا باشیم، این کماکان اربعین در همین لب مرز به زوار امام حسین خدمت کنه. چرا این کارو میکنه؟ چرا خودش شما و من و شما رو به خودش ترجیح میده؟ به خاطر اینکه امیدواره به رحمت این آقا. میگه حسینی که روز اربعین همه مثل پروانه دور حرمش میچرخن، این حسین وقتی بخواد نگاه کنه اول به من خادم نگاه میکنه. یعنی من یقین دارم این آقا دست منو میگیره. اگر امیدوار به عنایت امام حسین نبود، به نظر شما لب مرز می ایستاد و خودش رو و شما و من و شما رو به خودش ترجیح بده؟ اصلا و ابدا. لذا اون چیزی که باعث میشه این موکبدارا میان تو مسیر خدمت میکنن و عملا از رفتن به پیاده روی اربعین خودشون رو محروم میکنن، اینه که یقین دارن امام حسین دستشون رو میگیره، حاجتشون رو میده، امید دارن به رحمت این امام حسین. یعنی جامعه امیدوار چون نهایت نگاه مردم این است که امید دارن به رحمت خدا، مردم فدای هم میشن، مردم قرب و صدقه هم میرن، مردم دور هم میگردن، ایثار در جامعه امیدوار موج میزنه. یکی دیگه از این تجلی ها دوران دفاع مقدسه. در دوران دفاع مقدس ما نگاه میکنیم مردم ایران هر کسی با هر توانی که داشت کمک کرد. من یه نامه ای رو میدیدم برای دختر بچه 9 ساله‌ای به نام سارا در سال 1364. متن نامه تو فضای مجازی هست با اون دستخط حالا کودکانه خودش. نوشته بود من پدرم رو از دست دادم، بچه بزرگ خانه منم، 2 تا برادر کوچکتر از خودم هم دارم، 90 روز با مادرم قالی بافتیم و مقداری هم روزه استیجاری گرفتیم، من و مادرم. پول حاصل از این قالی بافی و از این روزه گرفتن رو اکثریتش رو برای شما نان و گردو خریدیم فرستادیم جبهه، مقدار کمیشم خرج زندگیمون کردیم. نوشته بود بخورید نوش جانتان ولی قول بدهید که مرا یک کربلا هم ببرید. شما در دوران جنگ این رحم و مهربانی رو میدیدید. این رحم و مهربانی رو میدیدید. مادر 4 پسر عین 4 پسرش میرن جبهه شهید میشه، میگه فدای سر انقلاب، فدای سر دین. یعنی حاضره به خاطر حفظ مملکتش 4 بچهشو فدا بکنه. این رحم و مهربانی توی جامعه امیدواره. جامعه‌ای که امید دارن به رحمت خدا. جامعه‌ای که یقین دارن انتهای این مسیر اون ظهوری است که نویدش رو دادن. خب یکی دیگه از این تجلی‌های جامعه امیدوار در عرصه زیارت شما تو حرم امام رضا ببینید. یکی دیگه از جلوه‌های این جامعه امیدوار محرمه. شما محرم شهر خودتون رو ببینید. یه سری کار میکنن، یه سری عزاداری میکنن. اونی که کار میکنه اونم دوست داره بیاد تو ایت سینه بزنی. پس چرا میره اونجا کار میکنه تو اون عرق میریزه؟ من و شما راحت تو ایت میشینیم، عزاداریمونو میکنیم، شامونو میخوریم میریم. اون یقیناً امید داره به رحمت ابی عبدالله که حضرت میبینه منو، حاجت منو میده. ببینید جامعه امیدوار اینه. حالا جامعه امیدوار چه جامعه ایست؟ جامعه ایست که محوریتش بشه اهل بیت. جامعه امیدوار چه جامعه ایست؟ جامعه ایست که اون نخ تسبیح جامعه بشه اهل بیت. لذا امام سجاد در اعمال مشترک ماه شعبان یه دعایی رو حضرت مطرح میکنن، تو مفاتیح هست این دعا، که فرازی از این دعا اینه که حضرت میفرماید که اللهم صل علی محمد و آل محمد. الفلک الجاریه فی اللجج القامره. ببینید امام در اوج، در بالاترین نقطه قله فصاحت و بلاغته. من این اگه بخوام یه مثال خیلی ساده بزنم، مثلا عرض میکنم همین الان امشب تو منبر من 3-4 جا یه کلمه ای رو گفتم، بعد برگشتم دوباره تصحیحش کردم، اشتباه کلمه رو تلفظ کردم برای جمع شما، برگشتم تصحیح کردم. امام حتی کلمه ای را هم اشتباه بفرمایید نمیگوید. تمام کلماتی که از لسان او صادر می شود حجت است برای ما. اینقدر امام دقیق سخن میگوید، فصیح سخن میگوید، بلیغ سخن میگوید. امام سجاد علیه السلام میفرماید پیغمبر و اولاد پیغمبر الفلک الجاریه، کشتی روانن، فلجج الغامره. حضرت نمیفرماید اهل بیت، ما اهل بیت کشتی هستیم در دریاهای آرام. میفرماید در دریای پرگرداب. یعنی حضرت دنیا رو به دریای مواج تشبیه میکنه. یعنی برادر مؤمن از دنیا توقع آرامش بفرمایید، آرامش به معنای این که همیشه این دنیا باید دقیقاً بر وفق مراد ما باشد. نخیر، دنیا برای مؤمن محل امتحانه، محل امتحان هم سختی های خاص خودشو داره. بعد حضرت میفرماید یعمل من رکبها. خب در این دریای مواج پرگرداب طوفانی چه کار کنیم نجات پیدا کنیم؟ حضرت میفرماید یعمل من رکبها، سوار این کشتی بشی ایمنی، و یغرق من ترکها. یعنی ببین تعارف نداریم باد. گوش کنیم آیون، تعارف با کسی نداریم. کسی سوار این کشتی نشه در این دریای مواج، یغرق من ترکها، غرق میشه. این اراده خداست، این وعده خداست. لذا جامعه امیدوار جامعه ایست که حول محور ولی خدا حرکت بکنه. جامعه امیدوار با این ویژگی ها که درش وحدت باشه، مهربانی باشه، تفکر باشه، این جامعه جامعه ایست که حول محور ولی خدا حرکت میکنه. نخ تسبیح جامعه میشه امامت، میشه ولایت. در غیر این صورت به مشکل میخوریم. در غیر این صورت دلمونو خوش میکنیم به جریاناتی که فکر میکنیم نتیجه میگیریم، نتیجه نمیگیریم. خدا میزنه به قول ما قومی ها، میزنه تو قابلممون. بیا از غیر مسیرش، تو دنبال عزتی، تو دنبال آرامشی، تو دنبال آسایشی، از غیر مسیرش، یعنی از غیر مسیر اهل بیت، یعنی خلاف قاعده ای که اهل بیت برات گفتن، حسرت این آرامش و آسایش رو به دلت میذاره. عزت میخوای؟ اگه عزت میخوای، عزت کی میماند برای ما که حول محور ولی خدا باشد. در غیر این صورت ظاهرش عزته، ولی نهایت و باطنش ذلته. حالا در مقابل یک جامعه امیدوار، شما یک جامعه ناامید هم میتونی داشته باشی. خب جامعه ناامید چه ویژگی داره؟ یک، جامعه ناامید مردمش اهل تفرقه و تشتتن. دو، جامعه ناامید مردمش اهل کینه و بغضن. سه، جامعه ناامید مردمش اهل ایستایی و توقفن. چهار، جامعه ناامید جامعه ایست که مردمش اهل غفلت و جهالتن. و امیرالمومنین می‌فرماد یکی از ویژگی‌های منافقین، یعنی آدمایی که میگن ما مسلمونیم، خدا و پیغمبر قبول داریم، ولی در حقیقت نه خدای قبول داره نه پیغمبر، حضرت در نهج البلاغه میفرماید یکی از ویژگی های منافقین اینه، مردم جامعه اسلامی رو از انتهای مسیری که دارن حرکت میکنن ناامید میکنن. و جامعه کی ناامید میشه؟ روزی که جامعه محوریتش و کعبه اش بشود غیر ولی خدا، دور یه کعبه دیگه ای بچرخه. ما بعد اوضاع امروز کشورمون رو اصلا اینکه کی چی گفت کی نگو اصلا اینا رو بذاریم کنار، اصلا جو سردرد برامون چیز دیگه ای نداره. اما ما واقعا بعد بشینیم بعضی از این اتفاقات جامعهمون رو با مبانیمون تطبیق بدیم، ببینیم ما کجای کار اشتباه کردیم، کجای کار. ببینید روزی که دومین نفر کشور میاد میگه ما اگر دنبال نمیدونم اقتصاد سالمیم، دنبال راحتی هستیم، دنبال آبیم، دنبال اکسیژنیم، دنبال اینیم، دنبال اونیم، باید بریم دم کد خدا را ببینیم و تا وقتی که دم کد خدا را نبینیم نمیتوانیم کاری انجام بدهیم. آدمی که این حرف رو میزنه، این آدم بویی از توحید به مشامش نخورده. یعنی چی دم کد خدا رو ببینیم؟ کجای قرآن نوشته که برو دم کد خدا رو ببینیم؟ اصلا من کاری ندارم به چپ و راست و شرق و غرب و جنوب و شمال و اصلا همه این حرفا، برسید دوب آب ببره همه رو. ما یه مملکت اسلامی هستیم یا نیستیم؟ خب آقا من اگه بلد نیستم طبق قاعده دین عمل کنم، نامه فدات شوم که برام ننوشتن که بیام مسئولیت قبول کنم. به اسم اسلام، به اسم دین میام مسئولیت قبول میکنم، نه دینی عمل میکنم نه اسلامی عمل میکنم. بعد جوون امروز منو ببینه میگه اسلامتون اینه، من حالم به هم میخوره از این اسلام شما. میگیم بابا به خدا این اسلام نیست، این اسلام نیست. اسلام به ما نمیگه اگر خواستی پیشرفت کنی برو منت اجنبی رو بکش. اسلام به ما میگه اگر میخوای پیشرفت کنی از ظرفیت‌های درونی خودت استفاده کن، توکلت داشت به من خدا، من درست میکنم کارتو، کاری که زمان جنگ کردی، کاری که در بعضی از عرصه‌ها کردیم تو همین مملکت خودمون، به جوونامون، به علم این جوونا، به دانشمندانمون، به اندیشمندانمون، به این دخترامون، به پسرامون اطمینان کردیم، بها بهشون دادیم، توکلمون هم به خدا بود. خدا ببین ما تا اینجا وظیفه ما بود اومدیم جلو، بقیه‌اش با خودت. اونی که باید جرقه‌ای به ذهن دانشمند ما بزنه تا این گره علمی رو باز بکنه، اونش دیگه خدای کار خودت. ما تا اینجا وظیفه ما بود. بله این قاعده دینه، دین گفته برو منت اجنبی بکش، بعدم اجنبی اینجوری بخنده به ریشمون. لذا ما جامعه امروزمون رو اگر با مبانی دینی تحلیل نکنیم، دوره بعدی یکی دیگه. لذا اصلا ما مشکلمون با اشخاص نیست، اشخاص بهانن برادرها، ما مشکلمون با افکاره، ما مشکلمون با افکاره، با اشخاص نیست. این شخص مهره سوخته میشه میره یکی دیگه، اونم مهره سوخته میشه میره یکی دیگه. کی باید ریشه‌ای و مبنای مشکلات حل بشه؟ موقعی که بیام آقا نگاه کنیم یه بار دیگه این مبانی دینیمون رو بازخوانی کنیم، بیام آقا ما چند درصد بعضی از این کارهایی که بعضی از این آقایون دارن تو این کشور میکنن اسلامیه؟ خب بریم ببینیم. وقتی آمدیم مبانی رو یه بار دیگه برای مردم تبیین کردیم، مردم چششون رو باز میکنن. همین مردمی که انقلاب کردن، همین مردمی که جوون دادن، همین مردمی که تا همین الان پاکار انقلاب موندن، همین مردم هم کمک میکنن انقلاب میره جلو. به شرط اینکه یه بار دیگه مبانی بازخوانی بشه. لذا ما طلبه ها، ما محضر علما داریم درس پس میدیم. ما طلبه ها یه اصطلاحی داریم تو فضای طلبگیمون، میگیم از درس و حرف و تکرار و الف. درس یه بار، تکرارش هزار بار. ما هر شب تو مساجدمون این مبانی تکرار بشه بازم کمه. لذا بنده به اندازه عقل ناقص نداشته خودم و به اندازه تحلیل و رصد دست پاش کسی خودم، امروز مشکل کشور ما چپ و راست و شمال و غرب و شرق نیست. امروز مشکل کشور ما نبود تبیین دوباره مبانی برای مردمه. یعنی مردم یه بار دیگه باید این مبانی به گوششون بخوره که مردم قرار ما این بودا، قرار بود اینجوری بشه. یعنی وقتی مبانی تبیین بشه، اون نگاه واقع بینانه منصفانه جاشو بده به یک نگاه سطحی جناحی، اون موقع نقاط قوت جامعه معلوم میشه، نقاط ضعف جامعه معلوم میشه. ولی مشکل اصلی ما اینه که امان از اون روزی که ما دنبال خیر باشیم از غیر مسیر اهل بیت. این میشه که دنیا 6 ساله داره بازیمون میده و هممونم میخنده. ما دنبال یه اقتصاد خوب بودیم با زد و بند کردن با آمریکا، خب اینم آمریکا. لذا خدا در قرآن چرا میفرماید عزت دست من خداست؟ خب دنبال عزت اقتصادی بودی که بریم دست به دامن اروپایی ها بشیم، اینم کشور اروپایی. یک سال پیش حضرت آقا فرمود به همین کشور اروپایی هم اطمینان نکنید، اینا عهد شکنن، اینا دروغگوان، اینا میگن انجام نمیدن. یک سال مملکت رو معطل کردیم تا امروز این اروپایی های کثیف بعد یک سال معطل کردن یه مملکت امروز اینجوری کشدهنی به ما بکنن و هممونم بخندن. و امان از اون روزی که دنبال عزت باشیم از غیر راه خدا. ما زمان جنگ دنبال عزت بودیم، ولی از زحمت خودمون، توکل اونم به خدا بود، خدا عزیزمون کرد. 8 سال یکتنه در مقابل حدود 40 کشور دنیا جوانای ما قد علم کردن، یک وجب خاک دست اجنبی ندادن. تا 250 سال قبل از دفاع مقدس، اینو بدونید آیون، اینا بعد بعضی موقع گفته بشه، تا 250 سال قبل دفاع مقدس 3 برابر مساحت فعلی ایران ما تحویل دشمن دادن. آخریش هم همین کشور استان بحرین بود، استان 15 ایران با 85% شیعه دادن تحویل انگلیسی ها. اولین جنگی که در ایران 8 سال طول کشید، اونم 40 کشور دنیا در برابر یه انقلاب نوپا که یک وجب خاک دست اجنبی ندادن، 8 سال دفاع مقدس بود. چرا؟ چون بچه های ما اسلحه های پیشرفته داشتن؟ نخه. چون بچه های ما زحمت می کشیدن، عرق می ریختن، بیخوابی می کشیدن، ولی توکلشون به خدا بود، عزتشون از خدا می خواستن، نه از بنده خدا. رضا حاج یونس زنگی آبادی میگه اومد تو سنگر، دیدم این خاک رو مثل متکا کرد، خاک سنگر رو، گفت من 15 دقیقه بخوابم وسط بهبوهی عملیات. 15 دقیقه خوابید، سر 15 دقیقه بلند شد، گفت 3 روز بود نخوابیده بودم، به ازای هر 24 ساعت 5 دقیقه به خودم وقت خواب دادم. ما نداریم دیگه حاج یونس زنگی آبادی تو کشور. اینا احساسی مبالغه‌ای نمیگم، اینو با اطلاع میگم، به والله العظیم 1000 برابر حاج یونس تو کشور داره، به خدای احد و واحد 1000 برابر از حسین خرازی ما امروز تو مملکت داریم. فقیریم مگه ما؟ بدبختیم ما؟ نداریم. همین جوانایی که تیپاشونو میبینید ما میگیم آقا این فلان به اما، همین رو میبینید؟ همین جوانایی که تیپاشون بعضی موقعها ماها رو دوچار یه اشتباهاتی میکنه به پاش برسه، اینا بهتر از من آخونده، خودم رو میگم بهتر از من سه دوستان آقا میری میان وسط. پس حالا نگاه کنید چه جریانیست هی تو سر ما میکوبه. بچه هاتون غرق در فساد شدن، بدبخت شدم، فلان شدم، بهمان شدم. چه منفعتی میبریم از این که تو سر جوونامو میزنیم ها؟ چه منفعتی میبریم؟ اینا رو باید بررسی کرد که چرا امروز بعضیا دنبال این هستن که دختر پسرای ما رو تحقیر کنن. آی دختراشون ول شدن، پسراشون ال شدن، اینجوری شدن، اونجوری شدن. نه آقا، ما پشت کو زندگی نمی‌کنیم، ما داریم تو همین مملکت زندگی می‌کنیم. ولی تا وقتی با این جوونا سرکله نزنیم، نچرخیم، نبینیم، نشنویم حرفا این بچه‌ها رو، مثل دهه 40 و 50 و 30 و 40 و 20 میخوام به تیپ طرف قضاوت کنه، خب بله، نتیجه چی میشه؟ که ما الان اوضاع جوونامون خیلی خرابه. نه خیر آقا، اوضاع جوونامون هم خیلی خوبه، ولی خدا لعنت کنه اون کسانی که اون کاری که بعد برای این جوونا میکردن و نکردن. حرفم تمام دیگه، ببخشید یه ذرم رفت تو فضای درد و دل، عذرخواهی میکنه. پس ببینید، محوریت جامعه وقتی بشه اهل بیت، خدا عزت میده به این جامعه. محوریت جامعه وقتی بشه اهل بیت، خدا به این جامعه امید میده، آبرو میده، فی دنیا و الاخره. حرفم تمام، وقت منم تموم شد. یه دو سه دقیقه یه روزه بخوانیم امشب. خب به ایام شهادت حضرت زهرا، یعنی شب شهادت بی بی، داریم نزدیک میشیم. حضرت امیر آمدن، در زدن درب خانه رو. با وجود این که آنچه که برای حالا حداقل حقیر انقدی که مطالعه کردم، درب خانه حضرت زهرا وقتی آتش گرفت، این در بعد از شهادت حضرت زهرا به قول ما تعمیر شد. ولی با وجود این، در احکام اخلاقی اجتماعی ما هست که حتی داری وارد خونه خودت هم میشی در بزن. حضرت امیر در زدن، حضرت زهرا خب در بستر افتادن، اسماء یا فزه بود آمدن برن در رو باز کنن، حضرت فرمودن که نه، صبر کنید، خودم میخوام برم در رو باز کنم. خب بیبی جان، وضعیت شما، حضرت خودم میخوام در رو باز کنم. ولی از یه طرفی هم حضرت زهرا توان راه رفتن نداره، با کمک اسماء یا فزه حضرت زهرا رو آوردن تا جلو در بخانه. چراغ رو هم کم کنید، ممنون میشه. امیرالمومنین تا چشش به حضرت زهرا افتاد، بی بی سلام کرد، حضرت جواب دادن. حضرت فرمود خانم جان، چرا شما به خودتون زحمت دادی تا اینجا آمدی؟ بی بی فرموده باشن که علی جان، میخواستم اولین کسی باشم که به تو سلام میکنه. خیلی ما بعض ما فهم میکنیم روزه بعد یه حرفای، نه این خودش روزه است. آقا علی جان، شنیدم دیگه کسی تو مدینه به تو سلامم نمیکنه. حضرت سر مبارک و پایین انداختن، فرمودن سلام نکنن، عیبی نداره، چند روزی سلام میکنم، جواب سلام منم نمیدن. این قربت علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی فاطمه و ابی و بلا و بنی عدد و تبعی الملک. اغنی خبر دادن به حضرت، آقا اگه میخوای بر آخرین بار زهرا رو ببینید سری بیا، من میخوام برم سراغ این جلوه این روزه. حضرت وارد حجره بی بی شدن، دیدن فاطمه رو به قبله خوابیده، یه بارچه سفیدی به صورتم داغنه شروع گرد داره بیبی چرخیدن و بیبی رو صدا کردن نوشتن امامش رو از سر در آورد عبا شد گوشه ای قرار داد نشست بالا سر خانومه زر زهرا رو رو زانو گذاشت شروع کرد گریه کرد هر بوده عاشق آروم جان من علیم چرا جواب منو تو این لحظه چشمان بیبی باز شد تا نگاش به علی افتاد شروع کرد گریه کرد من زبان حال و قال و با هم میخونم و منظرتون عرض میکنم بیبی جان من دارم شما رو از دست میدم چرا شما داری ناله میزنی و گریه میکنید فرمود علی جان گریه برا غریبیه تو بنده من چیکار میخوای بکنید من وقتی هر وقت این جلوه روزه رو میبینم ناخودآگاه دلم میره جای دیگری یه روزی هم میاد یه عزیزی سر عزیزش رو روانو میذاره کجا تو شب آخر ماست یکی دو دقیقه دیگه عزیز دلمونم آمده کنار نهر القمه سر عباس و روزانوش گذاشت تا فهمید آقا جومن درست که آجان میشه خونه روی چه جوان کنار بزنیم تا چشم عباس به حسین افتاد یورو کرده بلفت گریه کردن داره ازت زال میان عباس جان من دارم بی برادر روشم تو چرا داری گریه میکنی روزم همین جواب آقا باشه و یادی ارزد آقا جان درسته دستامو قطع کردن عمود به سرم زدن تیر به چشم زدن اما موقع جون دادن سرم روزانوی شد خب چرا داری گریه میکنی؟ گریه برای اینه که کی میخواد سر شما رو به بغل بگیره حسین 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 من میخوام این رو عکس کنم بگم عباس جان خواهرش رفت این کار رو بکنه اما اومدی دیگه بدن بی سری وسط گودی قتلگاه هر جان جزی ناله بزن بگو یا حسین